که مخلص صحبت میکنیم گفته میشه که هزاران پناهجوی افغان در ترکیه مستقر هستند و شمار زیاد از اونها در حالت بد قرار دارند. رئیس جمهوری افغانستان با مقامات ترکیه در این مورد صحبت کردن و در این کنفرانس هم اشاره برای پناهجوی افغان کرده یا خیر؟
در کل بحث سری از این بود که چطور از بحران ها جلوگیری شود، چطور از فعالیت ها ما جلوگیری کنیم که او باعث بحران می شود، بعد از آمدن بحران چطور ممکن است که کمک هایی که می رسد او عادلانه می باشد و به کلگی برد. سر از این بحث بود، بدون شک مهاجرین افغان که مقیم ترکیه هستند یا راهی اروپا هستند، نه تنهایی که مشکل افغانستان است بلکه مشکل برای منطقه و جهان است. در این کنفرانس مشخصا سر این موضوع بحث نبود. این در نوی خودش اولین کنفرانس است که به سطح جهان برگزار میشه و این در یک وقت برگزار میشه که جهان بیشتر از همه وقت، بیشتر از گذشته به این ساحه، به رسیدگی به مشکلات بشر نیازمند است. ولی مشخصا در این بخشی که مهاجرین افغان هستند بحث عمدی نبوده، ولی کل بحث راضی بود که چطور از فعالیت هایی که منجر به مهاجرت میشه و منجر به مشکلات بشریت میشه از او جلوگیری شود.
یکی از مسائلی که شما اشاره کردین که موجب مهاجرت میشه موضوع تندروی افراطیت است و به گفته مقامات افغانستان پاکستان یکی از کشورهایی است که افراطیت و تندروی را ترویج میکنه و تمویل میکنه. اشاره رئیس اجرایی افغانستان در موارد پاکستان هم چیزی بود به صورت مشخص در این راستا که چی اقدامات به صورت کل جامعه بین‌المللی در مقابل پاکستان اتخاذ بکنه؟
اینا امروز در سخنرانیشان از کدام کشور ذکر نکردن، مشخصا کدام کشور را یاد نکردن، ولی در کل گفتن که ضرورت است که اول به سطح منطقه و بعد از او فراتر از منطقه به سطح جهان کار شود که یک صدای واحد در مبارزه با تروریسم و افراطیت ایجاد شود. تا این صدای واحد جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و افراطیت کنه که او باعث به مهاجرت میشه.
به ارتباط سفر رئیس جمهوری افغانستان، یکی از تحلیلگرایی که در افغانستان نامدار است به نام داوود مرادیان گفته که آقای عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان به خاطر سفر خود تیوره را به صورت مستقیم چارتر کرده و $200,000 آمریکایی پرداخت کرده و این را مقایسه کرده با کشور دیگه که عیدش آمده به $30,000. در این مورد شما چه نظری دارین؟
خب مرادیان سر بحث خودشان است، مردم حق دارن که نظر خود را ابراز کنن، ولی مردم میرن بعد بفهمن مشخصا کسانی که ابراز نظر میکنن ارقامی که ارائه میکنن دقیق باشه. مصارف سفر رئیس اجرایی $200,000 نمیشه، چیزی بسیار کمتر از دوست. مسئله دیگه ایست که تیاره چارتر، تیاره شرکت رانه افغانستان است، یعنی دولتی است و این بخش از پروتوکول به سطح دول و به سطح حکومت است. بینان این یک چیز است که ضرورتش است و بعد از او اگر حیاتی که در چنین سفرها رهبران حکومت همراهی می کنن، اگر او کلش مقایسه شود، مسئله پیان که در تیاره تجارتی داده میشه بیشتر از اوست که یک تیاری از افغانستان در اینجا بیه و این فایده ایشه پیسه ایشه پس افغانستان بیه به شرکت های خارجی نره و شرکت افغانی باشه که از این مسئله مستفید شود. ولی در هر صورتش این بخشی از پروتوکول به سطح دول و حکومت است، این بخشی است که منافعش پس به افغانستان میایه و مصارفش که اینا چیز کردن بسیار کمتر از اون.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمپاین سرتاسری پولیو به تاریخ 16 مایی می بر مدت 4 روز در سرتاسر افغانستان آغاز شد، اما به دلیل ناامنی ها و مخالفت مخالفان مسلح هزاران کودک در کمپاین اخیری پولیو در 9 ولایت از واکسین باز ماندند. با گزارش در این مورد از میکیمونیت گوش میدیم.
بیش از 300,000 طفل زیر سن 5 سال به دلیل بی‌امنی ها و ممانعت مخالفین مسلح نتوانستند که در کمپاین اخیر واکسین پولیو را بگیرند. گلاخان حیوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت این تعداد اطفال در 9 ولایت کشور از واکسین باز مانده‌اند و بیشترین اطفال در ولایت های ننگرهار و و کندوز واکسین نگرفتند. به گفته او در ولایت کندوز بیش از 157,000 طفل و در ننگرهار حدود 76,000 طفل واکسین نشدند.
این ولایت های عبارت از ولایت کندهار، اروزگان، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، فاریاب، بدخشان و کندوز بود. متاسفانه باز هم در این دور کمپین در حدود 320,000 طفل از واکسین باز ماندن. ولی یگان جای چون مخالفین عملا اعلان میکنند که ما مانی واکسین هستیم و هر کس اگر واکسین کنه ما او پیش ما مجرم هستن، از این خاطر مردم حراس دارند که فعالی که واکسین شده باشند و مخالفین از او خبر شوه، باز کت ما برخورده تو برخورده جدی نکنه. کت ما همکار هستند ولی باز هم از نظر امنیتی و ترس و حراسی که وجود داره قطع ما قدر همکاری کردن همین.
آقای ایوب گفت که در ولسوالی های ناری و غازی آباد کنر و چاردره کندوز به صورت مکمل اطفال زیر سن 5 سال به دلیل ممانعت مخالفین مسلح از گرفتن واکسین محروم شدند. او افزود که در دو ولسوالی کنر به دلیل ادامه درگیری ها دولت نیز مانع واکسین شده است و مخالفین در ولسوالی ناری واکسین و دیگر وسایل واکسین را از بین برده‌اند. اما معاون معافیت کتلوی گفت که در بعضی از جاها با استفاده از شیوه‌های تازه توانستند شماری از اطفال را بیرون از محل بود و باششان واکسین نمایند.
ما در ولسوالی شیگل که دری شلتن که تقریبا 3 طفل پولیو در اوجه راپور داده شده، یک استراتیجی نو ما اوجه راندازی کردیم که مخالفین مانی واکسین می شدن، ترانسپورت مهیا ساختیم و احالی را تیم که اطفالشان با اونجایی که از نظر امنیتی مشکل نداشته باشه اوجه انتقال بتن. یعنی در حدود 135 طفل زیر 5 سال ما از مدره ما در دیگر نقاط عمو ولسوالی ما تحت پوشش واکسین قرار دادیم.
در کمپاین گذشته واکسین پولیو به تعداد 187,000 طفل زیر سن 5 سال به سبب بی‌امنی ها و درگیری ها نتوانسته بودند که واکسین پولیو را بگیرند. ظاهرالله یک تن از باشندگان ولایت کنر از مخالفین می خواهد که مانع تطبیق واکسین پولیو نشوند و بگذارند که اطفال واکسین گردند.
کارکنایی که واکسین پولیو می کنند در صحایی که میره مخالفین می آید و مانع این کار می شود. از مخالفین می خواهیم که کار نکنند چرا که واکسین پولیو یک مرض بسیار خطرناک است.
معاون معافیت کتلوی گفت در این دور کمپاینران در چندین ساحه مورد تهدید قرار گرفتند و شماری از واکسیناتوران توسط مخالفین مسلح به مدت یک روز و یا چندین ساعت گروگان گرفته شده بودند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
برک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگه که مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان حذف رهبر یک شبکه و سازمان است که به پلانگذاری و انجام علیه نیروهای امریکایی ائتلاف دوام داده. از جانب دیگر پاکستان اعتراض کرده که با این حمله حریم هوایی کشور نقض شده. جزئیات بیشتر در گزارش صدای امریکا از لیلی معظمی میشنوید.
منشی عمومی ملل متحد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاح اجلاس بشری سران در استانبول صحبت کردند و رسیدگی به مصائب بشری را مسئولیت همگانی دانستند.
This is the 21st century United Nations Development Goals.
بان کی مون گفت ما در اینجا هستیم تا آینده جهان را رقم بزنیم. ما امروز اینجا اعلام میکنیم که بشریت واحد هستیم و مسئولیت های مشترکی داریم. خانم ها و آقایان بیایید این عزم را داشته باشیم تا مردم را نه تنها زنده نگه کنیم بلکه چانس یک زندگی آبرومندانه را برای آنها فراهم کنیم. رجب طیب اردوغان گفت
یک دنیا انسانی زیروسینه بو وسیله
ما من حیث رهبران و مردم با مسئولیت جامعه مدنی تنها وقتی می توانیم موفق باشیم که برای حصول پرنسیپ ها و اهداف مشترک کار کنیم. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دوشنبه گفت که کشورش از پیشنهاد پشتیبانی می کند که حجم امکانات مالی را برای پاسخ به واقعات عاجل مرکزی ملل متحد افزایش داده و وجوه مالی را به 1 میلیارد دلار برساند. انگلا مرکل که در اجلاس سران در استانبول صحبت می کرد گفت که آلمان وجوه مالی بیشتری را به کمک های بشری اختصاص می دهد.
Was brauchen wir? Erstens, wir brauchen einen erneuerten globalen Konsens über die humanitären Prinzipien.
ما به چی نیاز داریم؟ ما به یک توافق مجدد جهانی در مورد اصول بشری نیازمندیم. آنچه را که ما درباره آن سخن میزنیم مصائب بشری است. چون مصیبت است، از این لحاظ ما به گفتگو در مورد قانون بشری نیاز داریم و آن را باید مراعات کنیم. اما با کرات در سوریه و سایر جاها مشاهده میکنیم که مراکز صحی بمبارد شده و مردم جانشان را از دست میدهند. این عدول آشکارا از اصول بشری می باشد. ما باید بکوشیم مواد امدادی به جاهای مواصلت کند که به آن نیاز است. ما باید سعی کنیم تا مساعدت بشری در ساحه صورت گیرد و برای آن کار مشترک نماییم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای انتقاد کرد که وعده کمک می دهند ولی این مساعدت ها صورت نمی گیرد. اولین اجلاس بشری سران در استانبول دوشنبه و سه شنبه تدویر می یابد تا در رفع بحران بشری که از جنگ دوم جهانی به این سو در وضعیت خیلی بدی قرار دارد کمک کند. این اجلاس 4 سال قبل از طرف بان کی‌مون سرمنشی عمومی ملل متحد پیشنهاد گردیده بود. به گفته مقامات ملل متحد در وقت آمادگی برای این اجلاس با 23 هزار مردم در 150 کشور جهان مشوره صورت گرفته شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما برنامه گنج شایگان و گرداندگی نسرین محمود عزیزی میشنوین که او تشریف نداره و برنامه همیشگی روزای دوشنبه را محمد هاشم حبیب زاده گرداندگی میکنه. اشتباهی مرا ببخشین. این برنامه گنج شایگان به اشعار و همچنان داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته و از شما خواهش میکنیم که با گرفتن شماره 0790 0070 و یا 2226 مستقیما در برنامه سم بگیرین، سرودهای خود با ما در میان بگذارین. والم توجه کنید قبل از پخش این برنامه با آخرین گزارش، رئیس جمهور ترکیه و منشی عمومی ملل متحد اجلاس بی‌نظیر بشری را در استانبول روز دوشنبه افتتاح کردند تا به مصائب بشری در جهان معاصر رسیدگی صورت بگیره. گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
رئیس جمهور اوباما طی بیانیه مرگ ملا منصور را تایید کرده، گفت او مانع صلح در افغانستان بود. تلاش های مذاکرات صلح و پایان بخشیدن به خشونت را رد کرده و باعث کشته شدن مردان، زنان و کودکان بیگناه شده است.
در نهایت مرگ آقای منصور رهبر طالبان تایید شده است و او فردی است که به عنوان رهبر طالبان به طور خاص نیروها و کارمندان آمریکایی را در داخل افغانستان هدف قرار می‌داد که برای بخشی از مأموریتشان حضور دارند و نقش خود را در مبارزه با تروریسم و ارائه کمک و آموزش به نیروهای نظامی افغانستان ایفا می‌کنند. این تغییر دوباره در عملیات مبارزه ایجاد نخواهد شد که در حال حاضر توسط نیروهای امنیتی افغان انجام شده است.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید
ما مکالمات طولانی مدت با پاکستان و افغانستان در مورد این هدف با توجه به ملا منصور داشتیم و رهبران هر دو کشور از حمله هوایی مطلع شدند. من به جزئیات نمیپردازم، اما برای شما میگویم که جنرال نیکلسون به طور مستقیم با راحیل شریف صحبت کرد و من به طور مستقیم با نواز شریف صدر اعظم پاکستان صحبت کردم.
اسلام آباد اجالتاً خبر مرگ ملا منصور را تایید نکرد. هر دو کشور افغانستان و ایالات متحده می گویند منصور مرده است. صدر اعظم پاکستان به روز یکشنبه گفت حملات تیاره های بی سرنشین در خاک خود را نقص حاکمیت ملی می داند.
احتجاج
بله، ما به شدت در برابر آن حمله تیاره های بی پیلوت در داخل خاک پاکستان که چند سال باید اتفاق نمی افتاد اعتراض داریم و همانطور که قبلا گفتم این نقص بر حاکمیت ملی پاکستان است.
ایران از سوی دیگر پس از از مرگ ملا محمد اختر منصور رهبر طالبان امروز دوشنبه گفت
در ارتباط با اصل حادثه که به هر حال کشورهای مختلفی در ارتباط با اون وقوع حادثه اعلام نظر کردند، جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدامی در جهت صلح و ثبات در افغانستان استقبال.
مقامات طالبان به طور خصوصی مرگ رهبر خود را تایید کردند، اما نمی‌خواهند نامهایشان مشخص گردد. آقای اوباما از طالبان خواست تا با دولت افغانستان برای یک روند آشتی که منجر به صلح و ثبات پایدار شود بپیوندند.
نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. رخسار یار گونه آتش از آن گرفت، کاین لاله را ز خون جگر آب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهان تاب داده ایم. در جستجوی اهل دل عمر ما گذشت، در جستجوی اهل دل عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سیم تندهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم برنامه گنج شایگان، سلام. خوشحال هستم که باز هم من محمد هاشم حبیب زاده با یک جهان محبت در خدمت شما عزیزان قرار دارم، با امید ازی که هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه زندگی شما پر از دوستی، صفا، صمیمیت و محبت باشد، با امید ازی که دامن غم، غصه و گزند روزگار از شما دور دور برچیده باشند و در کنار همدیگر با مهر و محبت دقایق زندگی را مانند ساعت سپری کنید، مانند عقربه هایی که در کنار همدیگرند و از یک حرقه ساعت‌ها و ماه‌ها و سال‌ها بیرون نمی‌آیند. به همین امیدواری برنامه امشب آغاز می‌کنیم. دوستای عزیز، شماره تلفن برنامه 0790-010-070 است و اگر همین اکنون شما کدام گفتنی دارین، کدام پیام دارین، کدام سروده نزدتان است و می‌خواهین با کسی، با دوستانتان، با اقاربتان، با مسافرین، با اعضای خانوادهتان شریک بسازین، پس گوشی تلفونتان رو بردارین و به شماره 0790-010-070 زنگ بزنین. برنامه گنج شایگان برنامه ادبی است و همیشه مایکای برنامه برای شما عزیزان باز است. لعل تو مرا تا به سحر مهمان داشت، مرده هجر زبوی تو همه شب جان داشت، روی تو دیدم و شد درد فراموش مرا، سینک از ناوک هجرت به جگر پیکان داشت. دل من گرچه به بیداد شد از زلف تو تنگ، ملک او شد که ز سلطان رخت فرمان داشت، باز با زلف تو بدخو شد و اینک پس از این دل دیوانه با زنجیر نگه نتوان داشت. سوزش سینه من، سوزش سینه من دید و کنارم نگرفت، که هنوز این تن بد روز تب هجران داشت. ای که گویی تو که در پیش سنم سجده چه شد، این بدان گوی که آن دم خبر از ایمان داشت. جان که از کوی تو بگریخت شبش خوش بادا، جان که از کوی تو بگریخت شبش خوش بادا، جای او یار نگه داشت که آن جای داشت. نظری کردم و دزدیده مرا جان بخشید، که از رقیبان خنک دزدی من پنهان داشت. خسرو امشب شرف بندگی جانان یافت، خسرو امشب شرف بندگی جانان یافت، مگس امروز سرمایده سلطان داشت. دوستان عزیز، زمانی که در مکتب در کابل درس می‌خواندیم، یکی از داستان‌های معروف نویسنده شیردست افغانستان اکرم عثمان در یکی از کتاب‌های ادبیات به چاپ رسیده بود. عنوان از این داستان وقتی که نیها گل می‌کنند است. اگر از این داستان چیز خاطره دارین، زنگ بزنین و با ما شریک بسازین، و یا هم داستان‌های دیگر و یا اشعار و یا سروده‌ها، غزل‌ها، مخمس‌ها، قطعات، ربایی‌ها، چهار بیتی‌ها، از هر کدامش، هر نوع خاطره‌ای که دارین، جایش است که در این دل شب با سایر دوستانی که همین اکنون در خانه هایشان آرام نشستن و شاید بعضی ها برق نداشته باشند، شاید بعضی ها از گرمی پریشان باشند، نگران باشند، شاید بعضی ها را دری هوای گرم پشه ها به تکلیف کرده باشند، و شاید بعضی دوستای ما مصروف کار باشند، شاید محافظین در گوشه و کنار شهر، شاید چوکیدار و شاید هم شب زنده دار باشن. بشنون ببینین که شما چه تجربه دارین، چه دارین، چطور میتونین که تجربتتون با اونا شریک بسازین، خاطره هایتون با اونا شریک بسازین، شاید برشان جالب باشه. بخش ازی داستان رو براتون میخوانم. اگر در لابلای ازی داستان تلفون هایتون آمد، حتما نمرتون صحبت میکنم. داستان از اینجا آغاز میشه که میگن چکش های سنگین آهنگران همواره بر سر آهن های ناگداخته فرو می آمد و با هر ضربت جرقه های بر می خواست و ناپخته پخته می شد. دنگ دنگ آهنگ ها و فریاد سندان ها از بام تا شام دراز و طول کوچه ها را می شکافت و در نهایت گذرهای پیچا پیچ و کوچه بندی های تاریک زهره سکوت و خموشی را می ترکن و سرود آهنگین مردان را می پراگن. با این صداها خون زندگی در رکای کوچه جاری می شد و در دیوارها گرمای حیات می افتن. آهنگری کوچه دلاوران بود، کوچه کوره های داغ و آتشدان های فروزان و کوچه اجاق های روشنه که در پرتبشان تن آهنگران و آهنها گرم می شد و تینیت هر چیز سقل می یافت. بچه های آهنگری مانند کوچهشان پرآوازه بودن، از اول شور بازار یا تختپل تا نیمه سراجی و چوک و پایین چوک و پیزار دوزها، از هر کجا که گوش می دادی غوغای کوچه آهنگری در گوش ها می خلید. کودکان آهنگری در گهواره هایشان با این صداها اونس گرفته بودند. و دنگ دنگ آهنگ ها و دنگ دنگ آهن ها مانند سرود خواباور مادران در گوش های کوچکشان تنین می انداخت. صورت های سوخته از تف آتشدان، دست های سیاه و پربرکت صداهای رسا و صادقانه نشانه کهن مردان و جوان مردان آهنگری بود، نشانه دلاورانی که گویی در پیچ و تاب از آهن مذاب به پختگی رسیده باشند. در میان آهنگران کاک اکبر دسقوق شمشیر می ساخت، شمشیرهای آب دیده و بران که زیب قامت مردان جنگی بود، همان مردانی که با فرنگی ها کوچه به کوچه می جنگیدند و از سرها مناره می ساختند. او خراباتی و مناجاتی بود، از ملای مسجد تا پیر خرابات تا متولی زیارتگاه عاشقان و عارفان و خانقاه های کوچه های بابای خودی و علی رضا خان همه دوستش داشتند و می دانستند که کاکه سرخروی دنیا و دین است. روزی از روزها گاه فراغت از کار راهی راه خودش بود که دید بازار ناگهان آشفته گشت و بازاریان دست و پاچه غار می پالیدن. فهمید که گپ از چه قرار است، اما برایش نیاورد و راهش را چپ نکرد. لحظه بعد امیرزاده عیاش و زنبازه که چشمش به بام و بیره و زن و دختر مردم بود، در حلقه یاران و غلام بچه های سبکسرش سر رسید و به کاک اکبر کسی را که در کوچه نیافت، یکی از آن جمع که شال و شمله اکبر حقد و حسدش را برانگیخته بود، تنزالود رو به دیگران پرسید: این مرغه که نو کیست؟ دومی جواب داد: مرغ نو، مرغ است، مرغ خسک. و سومی به خنده گفت: راست میگی، جایش دغوری است، زیر برنج، زیر پلاو. و همه یک صدا خندیدن و او مقابل همه یک تنه تک و تنها ایستاد و بی ترس و لرز پرسید: چه گپ است؟ خنده چیست بچه؟ نو چون دوکا. بچه حاکم با پوزخند جواب داد: بوی قرمه است، مثل ای که سر کسی بوی قرمه میته. و کاکا گفت: ای سر بچه حاکم است، سر توس. و بچه حاکم بیدرنگ به سویش حمله برد، ولی او در یک چشم زدن امیرزاده را چون پرکاه دور سرش چرخاند و دوباره به آن که به خاکش بسازد بر سر دو پا پایی نشاورد. همراهان نامرد بچه حاکم می خواستند با شمشیرهای آخته و بران به جانش بیافتند و سر از تنش جدا کنند، ولی امیرزاده صدا زد: دست بگیرین، سرش به تنش می ارزه. بچه حاکم که مرد زیرک و عاقبت اندیشی بود، به آن که برویش بیاورد، همین که پایش به زمین رسید، روی کاک اکبر را بوسید و گفت که: الحق که یک مرد جنگی به از 100,000. و همین حادثه باعث شد که بچه حاکم پشت کاک اکبر را یله نکند و وسطها هیله و نیرنگ دلش را به دست بیاورد. از آن پس هر دو چون برادر شدند و اکبر در حوادث بسیاری جانش را به خطر انداخت تا جان آن جوان شرور و ماجراجو را نجات دهد و حق دوستی را ادا کند. بچه حاکم کاک اکبر را بچه باز می خوان و کاک اکبر او را بچه حاکم، یا به کنایه بچه ننه می گفت. پسانترها از قضا بچه حاکم که تشنه قدرت و خون بود با اموها و اموزاده هایش در آویخت و آواره دشت و بیابان شد و رشته دوستی آنها برای مدت بریده گشت، تا اینکه ستاره بخت بچه حاکم بار دیگر درخشید و دولت بادآورده و خداداد نصیب او شد. اما اکبر همانسان در مقام خودش ماند و در دکانش کنار کوره های تفتان و آتش بار. و دیگرها در حالی که پیزارهای پتش را روی کوچه خط می انداخت و شف دراز دستار پاجش تا بجلک های زبانک می زد، شاد و شنگل تختپل می رفت و در دکان همدمش کاکه دینوی سماورچی روی تخت چرب چوبی بر صدر می نشست و با مرغ بازها، بودن بازها، قمار بازها و کبوتر بازها درباره مرغ و ماهی و آسمان و ریسمان گپ می زد و دم بدم چای فامل شب می کرد. کاکه گاهی که سر حال می بود آهسته پیاله را به چاینک می زد و با ترنگ مطبوعی از چینی جانان و دیگران گوشزد می کرد که پاک گوش باشند. آن وقت که کاکه های دیگر چون موش مرده دم نمی زدند، چه می دانستند اکبر دشمن حاضر بی حضور است و صد ضرب زرگری را ضربت از او چارگر می باشد. آن وقت در سکوت محض چنان داد سخن می گفت که گفتی یگانه صندوقدار صندوقچه پر اسرار شهر فرنگ است. شب فارغ ز قوقای کاکه های کابل و فارغ از دنگ دنگ آهنگ ها و سوز و ساز خانقاه ها، بچه حاکم که دیگر خود حاکم وقت شهر کابل بود و جانشین پدرش، ندیم خاصش را به حضور می طلبد و سنجیده و شمرده می گوید در تخت پل دکان سماواری است که جای بگومگو و نشست و برخاست کاکه های کابل است. اونجا دیگر آخر وقت کاکه دیرتر از دیگاه می آیه که نامش اکبر است، اکبر دست قوق. او سالها پیش رفیقم بود، رفیق دوران بچگی. چشمش از شیر حیا نمی کنه، بسیار بد زبان است، بعد از هر گپ گور و مرده بچه حاکم برباد می ته. گور و مرده مره یادتش است، ورد زبانش است، اونجا برا و ماتلش باش. علامتش ایست که وقت پایش تا دکان رسید، تمام کاکه های دیگر پرموج و بارز مزرد، تمام کاکه های دیگر پرموج و چپ می شدن و از او و او پیش از سلام و علیک اخطف می اندازه و گور مرده مره برباد می ده. گور مرده مره که حاکم شماستن، حاکم هفت کوه و هفت دریا. شاغاسی حیرت میکنه و دهانش باز میگرماید. امیر میگوید حیرت نکو، او در دنیا یکیست، چون از مرگ نمیترسه زورش بالاتر از مه از شاغاسی با تواضع و تمکین بسیار اول امان میخواهد و بعدن اجازه میپرسد. امیر میگوید بگو چی میگی؟ شاغاسی زمین ادب میبوسد و میپرسد بیشک فرمان امیر است که برم و سرش را از تنش جدا کنم؟ احمق، ای بده نکنی، کشتنش آسان نیست، او را مردم دوست دارن، اگر موی سرش کم شوه شورش میشه، بلوا میشه، برو در پالویش بشی مثل آدم بگو که رفیقت بچه حاکم بعد از سلام گفت که یک دفعه بیا کارت دارم. شاغاسی اطاعت میکنه و فردای عصر در دکان دینوی سماورچی یا دینوی سماورچی کنار کاک اکبر که یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود جا میگیره و پیغام حاکم را آهستگی به گوشش میرسانه. اکبر مثل کبک جنگی از که انگار رفیقش را بگیل کرده باشه قهقه میخندد و میگوید چه عجب، خب بچه حاکم بچه ننه مره خواسته؟ گور مردش، او کجا ماده کجا، چی میگه؟ بگو بابا چی میگه؟ شاغاسی با ملایمت جواب میدهد خدا بهتر میدانه، حتما کار دارن، کار مشکل خصوصی. کاک اکبر سرش را میشوراند و میگوید هی هی تو فلعنت خدا. یادتش است که از قدیم نامرد بود، به مدعا و مقصد سلام نمیداد. خوب باشه، بگو کاکم یایه تا باز از تلک خلاصت کنه. فردا کاکم است و الست ایواز دکان باغ بالا می رود و از پشت دیوار قصر بی خوف و بیم صدا می زند او بچه حاکم، او پلو خور، ما آمدیم، چی میگی؟ دربانان که قبلا از جریان آگاه بودند بیدرنگ راهش را به دربار حاکم می گشایند و کاکل لملم و کشکش با همان پیزار و دستار داخل تالار آینه بندان حاکم می شود و از دهن در قهقه صدا می زند خب بچه حاکم باز چی شد که محتاج ما شدی؟ این آمدیم بگو. حاکم از همان دور می دواد و با کاک اکبر بغل کشی و روبوسی می کند. هر دو مثل قدیم ها در کنار هم می شینند و درد دل می کنند. شاغاسی چشم چپش را به درز پرده می دوزد و از آن تمکین امیر و غرور کاکا هاج و واج می ماند. بعد از آن دو با هم پس پس می کنند و شاغاسی چیزی نمی شنود. هنگام ودا هم حاکم و هم کاکا چرتی به نظر می رسند و حاکم خطاب به شاغاسی می گوید کاکا را کمان ببر، اسبش خودش خوش می کند. خردینش پر از زرق و پر از طلای خالص که بخارا می ره پار دریا می ره. کاکا از حاکم جدا می شه و راه خانه را در پیش می گیره. راه آهنگری را در طول راه همواره چرت می زنند. انگار دستارش بر سرش سنگینی کند، گردنش را به پیش خم می گیرد و به چیز با پمی می اندیشد. از گردن یه باغ بالا تا باغ شهرارا و جهانارا و بستان سرای هیچ چیزی نظرش را جلب نمی کند. ولی همین که کنار دریا می رسد، صدای موجها در گوشش می خلند و چرتهایش را پاره می کند. از دکه دریای آبهای مست و گلالود را که در آغوش بستر ناملایم تنگی می کردن و فراخنای بزرگ می جستند می نگرد. غوغای آبها از زیر پل گذرگاه آن قدیمترین پل چوبی، از زیر پل مستان آن می یادگاه مردان و از زیر پل خشتی آن کهن یادگار معماران پاکدل که در مقدم بیانات و نابینایان بل می زدند و راه های را با هم گره می بستند به گوشش می رسد و زنگار دلش را می شوید. کاکا ساعت بر دکه دریا می نشیند و آبها را با شگفتی و دقت می نگرد. آبها را که چون خودش بی پروا بودند و مانند اشتران مست و افسار گسیخته کفهای سفید بر لبهایشان پدیدار می گشت. کاک اکبر از دیرگاه عاشق موجها بود. از سالها که صدای شاد و ناشاد دریا، بادم گرم استاد خدا بیامرز، خطیب مسجد پل خشتی می پیچید و طعم غزلهای شیرین حافظ و سعدی را شیرین تر می کرد. همیشه در روزهای تابستان که دریای کابل می خشکید، او در کنار سماوار دینو می نشست و به قرقر آبهای جوش گوش می داد و به یاد بهار و آبهای دیوانه می افتاد. برای کاکا دنیا در دریا بود. در خیزا غوغای و گردابهای سهمگینش در ترانه ها و قصه های شورانگیز و در سیلابهای سیاه و خانه براندازش. از کودکی، از دوران ریگبازی و خاکبازی، دریا همیشه مانند رفیق او را به خود میخوان و از دور صدایش را به گوش میرسان. آخر بهار همین که دریا از جوش میافتاد، او همواره ایزارش را برمیزد و سینه پهن و صافش را در اختیار جریان ملایم آب میگذاشت و از زیر پل خشتی تا پل محمود خان سبک و بیخیال چنان با موج ها میامیخت که انگار جز دریا باشد. اکنون مثل این که بیخ گوش رفیق نشسته باشد، به قصه های دریا گوش می دهد، به قصه های موج ها که سفر طولانی در پیش دارند، به تابستان می اندیشید، به بستر خشک آب ها و بعد از آن به خودش که سفر دراز در پیش دارد، از جا بر می خیزد و به سوی خانه روان می شود. همین که به خانه می رسد، دم می گیرد و خطاب به زنش میگوید ننه لطیف. زن جواب میدهد چه میگی؟ کاکا میگوید ما رفتنی شدیم. زنش میپرسد کجا؟ کاکا جواب میدهد پار دریا. زنش میپرسد پار دریا؟ کاکا جواب میدهد هان پار دریا. زنش میپرسد او کجاست؟ کاکا جواب میدهد پشت کوها. زنش میپرسد پشت کوها؟ کاکا جواب میدهد هان پشت کوها. زن با خود میگوید خاک بر سرم شد. کاکا چیزی نمیگوید. پیشترها گاهی که زنش چنین گپی میگفت بر می آشفت، از خشم میفریفت و زنش را فقرا چپ میکرد، ولی این بار چیزی نگفت. لطیف کودک 3-4 سالش میپرسید: بابا پشت کدام کوه ها میری؟ پدرش اشاره به کوه های بلند دور جواب میدهد: همو کوه ها؟ لطیف میپرسد: همو کوه که پشتش افته و ماته و میره؟ پدرش جواب میده: هان، همو کوه. چشم های زنش به سوی آن کوه راه میکشد. دوستای عزیز، با امید از اینکه تا اینجا داستان شنیده باشین و یادهای کهنه را اگر از این داستان دارین تازه شده باشه. غزل زیبای آماده نشر است. غزل با هم بشنویم. اگر بیدار هستین تلفنتون را بردارین و زنگ بزنین. شماره تماس و برنامه 0790-010-070 است.
Let it land. غریب و نشکنه بوتله دلم در این شمه غریب و نشکنه همسر سر و قدت نیدر نیستان نشکنه همسر سر و قدت
دوستای عزیز چون وقت برنامه کم است و داستان هم پایان نمیافه به قصر سودی ولی ادامه شه برتان میگم دورای دور تیغه های در ابر و غبار پنهان آن سوی اشنا پیدا با خود میگوید بابا لطیف همونجا میره همونجا که میگن گرگ داره پلنگ داره خرس داره خرسهای آدم کش داره شیر داره و شیرهای دیوانه داره بابه لطیف همونجا میره تک و تنها میره سر اسبش سر زینش کتی خرجینش آه آه عشق از بیخ مژه های ننه لطیف نش میزنن حدقه چشمانش پر میشه و تری تری به شوهرش مینگرد بابه لطیف میغورد اوزن چرا گریه میکنی؟ نمیشرمی؟ ننه لطیف چپ میمانند. کاکه با دست راستش گرد گلمچی زیر پایش را پس پس میزند و خودش را تیر میکند. بعد لطیف را روی زانویش میشاند و با دستان زمختش موهای نرم پسرش را نوازش میکند. لطیف آرام آرام مانند گربه کوچک و نازدانه خورخور میزند و از گپ میماند و مرد رو به زنش میکند و میگوید ننه لطیف گریه بچه ایم را کم دل میکنه باد از ما لطیف زنده است باد از لطیف لطیف دیگه نواسید کواسید لخک دروازید دنیای کاکه نمود نداره کاکه تا دنیاست میمانه تا آخر دنیا غم نکو زنش با گوشه چادرش اشکایش را پاک میکنه و میگویه ما کتی دلم بس نمیایم دلم گواهی بد میده کاکا می خندد و می گوید دل تو مثل گنجشک است و ننه لطیف می گوید راست می گی بامداد پیش از مرغ و ملا کاکا بیدار می شود جبین لطیف و ننه لطیف را می بوسد و کلچه های روغنی را که زنش شب پیش برایش پخته بود و کمر ببندد بر پشت اسب می نشیند و به آن که کسی بداند کجا بدن بالا چی می رود هی میدان و تی میدان و خار مغیلان از نظر خواب نهان می شود و پشت کوها می رود همان کوهایی که ننه لطیف خوابش را دیده بود و از گرگ و پلنگش می ترسید همان کوهایی که به گفته لطیف ماته و افته و پشتش می خوابید و آن سوی دنیا کاک اکبر دیگه گم شد گم گم گویی که سرمه سلیمانی کشیده و دنبال نخود سیاه به ترکستان رفته است او جز قصه های دیوپری شده بود همان قصه هایی که در پندار و زبان های قدیم ها موجود بود و بسیاری ها می گفتن اکبر کوه قاف رفته او سوی دنیا میان دیوها و پریها میان دیوهای کوه پیکر و پریهای ماه پیکر دشمنانش شاد بودن و دوستانش ناشاد دکان تختپل عرصه لاف های گذاف ها و یا وسرایی های کاکه های بینامونشان شده بود هر یکی می گفت اکبر منم ولی در این اوی سماوارچی صدا می زد اکبر اصیل کو جای اکبر خالیست اکبر مرد مرد هاست اکبر بیجوک است آهنگران کوچگی های سیاه و سوخته و پاک دلش که به سر و سرور شده بودن قصه های درویشی را به شگفتی کنار کوره ها سر می کردن یکی می گفت اکبر پری برده دختر شاپری ها دیگری می گفت اکبر به جنگ دیوها رفته به جنگ دیوای پشمالود به جنگ دیوای جادوگر ولی پیرترین آنها می گفت اگر اکبر دشمن نامردا بود حتما او را تلسم کدن من خودش دیدم او در سیاچاس در قفس آینی گشنه و تشنه و یک مشت استخوان دیگر آه می کشید و جوانترین همه قبضه دشنه را که هنوز در آتش ناکش که سر در سر آتشناکش در اجاق بود می فشرد و می گفت اگه میگین جایش در کجاست؟ اصلی چای اصلیش و پشتش میرم. دوستای عزیز، برنامه امشب در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی باسم در خدمت قرار میگیریم با اشعار و سروده ها و نوشته های ناب در خدمت میباشیم. خدا نگهدار و شب خوش و راحت.